ما کارهای نیمه تمام و عقب افتادهمون رو در این ایام پیش بردیم و به نتیجه رسونیم. شما به ما بگید این تجربه ها رو به اشتراک بذارید که با هم مطرح بکنیم. 30,000, 36, 37 سامانه پیام کوتاه ماست. 22,65,25,25 شماره تلفن ماست. زنگ بزنید، ما خیلی کیف میکنیم صدای شما رو بشنویم. بریم ببینیم که خانم رضا قلیان برای ما از کجا گزارش فرستادن.
من گزارشگر رادیو استصادم.
بله،
چه خبر، چه احوال، سال نو رو چگونه گذراندید؟
خیلی سخت، خیلی سخت.
تو خونه بودیم. الان پس دم مرکز چیکار
داره؟ مرکز حمایت از معلولین زایاد نخایرانه. یه دو سه تا کار خیلی ضروری داشتیم برای مددجا. یه دو سه روز میام این تو هم خودمون رو قرنطینه کردیم که حالا دوره داریم میریم منزل.
الانم کاملا مجهزیم با دستکش و ماسک و
بله دستکش ماسک. میترسیم دیگه، مخصوصا ماها که دیگه رو ویلچری.
درسته. خب چه کار کردیم که این مدت براتون یه فرصت باشه به جای اینکه فقط تهدید محسوب بشه کرونا؟
ما خودمون یه کانال هایی داریم برای معلولین، ما یه گروه هایی رو درست کردیم که داریم توی منزل به معلولین ورزش و توانبخشی رو یاد میدیم که خوشبختانه خیلی خوبم جواب داده، چون واقعا دیگه تو خونه موندنم واسه شون داشت یه تحریک میشد، یعنی اون ورزشایی که کرده بودن چون مراکز درمانی داریم داشت یه مشکلاتی براشون پیش اومد و روند اون تمام بخشیشون رو کند کرده بود.
درست.
برای همین ما خودمون با کمک کاردرمانا و فیزیوتراپامون الان از طریق همون گروه آنلاین داریم به معلولینمون این کاردرمانی و ورزش‌ها رو یاد میدیم.
خیلی هم عالی. میخوام بدونم آیا مجموعه شما و مددجویان شما به کار اقتصادی هم مشغول بودن که حالا در ایام قرنطینه بخوان اونو با ایده‌های خلاق ارائه کنن؟
متاسفانه خب بیشترشون تو منازل بودن، چون کسی که سرپرست زاینخواهی میشه نمیتونه اونطوری کار کنه. اما بیشترشون راننده بودن که متاسفانه اتفاقی که افتاد خیلی به ضررشون تموم شده، یعنی واقعا خیلی درگیر شدن. اون کسایی هم که تو خونه بودن که هنوز هم تو خونن و علیه سری مسئولین هستن که الان تو قرنطینه رفته، الان میفهمن که معلولین دارن چی میکشن متاسفانه.
درسته.
یا خوشبختانه.
به هر حال هر اتفاقی که پیش میاد برای خودش پیامدهایی داره و پیامهایی داره که امیدوارم هر کسی که گوش شنوا داره و چشم بینا بتونه بهتریناشو برای خودش انتخاب کنه.
بله درسته. حتما.
سوال خوبی برای شما و همه مددجویانتون آرزو میکنم.
متشکرم. منم از همینجا از همه میخوام که تو خونه هاشون بمونن. خیلی ممنون از شما.
درود.
مرسی.
متشکرم از شما، عصرتون بخیر بشه. 18:50 است، اقتصاد به وقت بهار و رادیو اقتصاد که در طول این روزا با شما هستیم. گزارش خانم رضا قلیان شنیدیم.
بله.
می‌خوایم بریم یه سری بزنیم به پیامک‌های شما، تماس‌های شما. زنگ بزنید صداتون رو بشنویم، کلی کیف کنیم، انرژی بگیریم.
30,000, 36, 37
22,65, 25, 25. موضوع ما یادتون نره این ایام قرنطینه
فرصت بوده یا تهدید؟ تهدید بوده یا فرصت؟
فرصت بوده یا تهدید؟
سه بار سامانه یه پیام کوتاه
30,000, 36, 37
تلفن ما
22,65,25,25
اینجا اقتصاد
به وقت بهار.
ابوطالب مرتضوی هم از راه مرز مازندران تماس میگیرم و سلام میکنم به عوامل رادیو.
هوا خوب و بد
هر که دانا بود نرو بیرون ز خانه، بیرون پر از کرونا بود. نرفتن بیرون کار توست، کرونا را برات نمیفرستن با پست. قدرت خدا وقت ناپذیره، کرونا خبیثه شوخی نمیپذیره. دست در دست هم دهیم با یک صدا، ما خانه میمانیم شکستت میدهیم کرونا. هر کس الان باید خونه بمونه، یک کار خونگی برای خودش روبرا بکنه که حداقل بتونه درآمدزایی بکنه. مثلا مثل ما اینجا نون میپزیم، مثلا وسیلهایی که داریم از قبل تهیه میکنیم، درست میکنیم، کارهای دستی هر چیزی باشه سعی میکنیم یه جوری اقتصاد خانواده رو یه جوری بچرخونیم. ما باید سعی کنیم ببینیم چه چیزایی لازمه با دوستانی که تماس میگیریم بتونیم یه کاری بکنیم که حداقل به اقتصاد خونه لطمه نخوره.
با توجه به اینکه این بیماری کرونا به وجود اومده، ما باید از این فرصت استفاده کنیم و الان زمان بسیار خوبی رو داریم توی منزل کار گروهی رو به خانوادهمون نشون بدیم، یاد بدیم و یه طوری بکنیم که بتونیم در کنار هم یه کار گروهی انجام بدیم. من الان یه خانواده بسیار خوبی رو میشناسم که توی این شرایط با توجه به اینکه پدر خانواده کارشو از دست داده، اما خانواده اومدن و کار بسیار قشنگی انجام دادن و اونم اینه که مادر خانواده ماسک رو میدوزه، پسر خانواده اتو میکنه و بسته‌بندی میکنه و همسر خانواده اون رو میفروشه و واقعا از این راه یه درآمد بسیار خوب و حلالی رو برای خودشون و با توجه به این که نیاز جامعه هست برای خودشون به وجود آوردن. همیشه هم نباید سود ببریم، گاهی اوقات صبح اول صبح که میریم به حساب خودمون نون تازه بخریم، اگه فرد مسنی توی آپارتمانمون وجود داره سعی بکنیم که دل همسایه هامون و دل افراد مسن رو با توجه به اینکه بیماری کروناست احتمالاً رفت و آمده هم کم شده، داریم نون میخریم، یه دونم برای اون پیرزنی که توی ساختمون همون هست و کسی رو نداره نون تازه بگیریم بدیم در خونهشون و یه طوری بازار محبت رو توی افراد به حساب خودمون گرم میکنیم.
آدم کیف میکنه بعضی این تلفونا رو میشنوه، بعضی پیامک ها رو میخونه. آقای سلیمانی از نیشابور، آقای یا خانم سلیمانی قبل از نیشابور برام پیامک زدن، نوشته قبل قرنطینه فکر میکردم خیلی کارا رو انجام نمیدم چون وقتشو ندارم. قرنطینه نشون داد چیزی که نداشتم اراده بوده نه وقت و این درس بزرگی بود برام. عزیزی برامون پیامک زدن 937-36-29، نوشتن آقای عبیری یا امیری یا خانم هاشمی، یادم رفته اسماتون چون بد جور اعصابم خورد شده، باعثش هم شما برنامتون هستین. خواهشن این برنامتون رو بذارین کنار چون پارتی بازی میکنید، آدمای خودتون رو شرکت میدین، دوتاشون هم برنده میکنید. بابا انسان نیستید، یک ماه پیام میفرستم ما رو آدم حساب نمیکنید، خدا اون بالا هست، حالا هی اذیت کنید.
اینجوریه دیگه،
چی بگیم والا چی بگیم؟ گفتیم که سیستم داره در واقع قرعه کشی میکنه. امیدوارم که باور کنید دیگه، شما باور نمیکنید من نمیدونم چطوری باید بدید.
ولی به هر حال ما احترام میذاریم نظر شما، اگر اینه که ما آدمهای خودمون رو میاریم ما احترام میذاریم و هیچ اظهار نظری راجبش نمیکنیم.
ما خوندیم پیامکتون.
یه نکته رو الان آقای شادبخت تهیه کننده برنامه گفت که خالی از لطف نیست این شنونده که الان این پیامک رو زدن و همه کسایی که شاید فکر بکنن که آدم هایی که انتخاب میشن آدم هایی هن که مرتبط با من خانم اکبری یا هر کدوم از عوامل برنامه هن بدونن. آقای شادبر هم گفت اینو ما تازه بعد از 12 روز اجرای برنامه و همراهی با آقای شادبر امروز شنیدیم برای اولین بار که خیلی از دوستان زنگ میزنن به پخش که آقا ما هم تو مسابقتون شرکت بدین. و نکته جالب اینجاست که تا به حال این موضوع به هیچ عنوان مطرح نشده بود و امروز بعد از این پیامک آقای شادبر
ما یه روالی داریم برای مسابقه نام خانوادگی عدد 99 محل سکونت پیامک میشه وارد سیستم میشه و سیستم دو نفر رو انتخاب میکنه چون تعداد پیامک ها خیلی زیاده.
بله. و چون از دست ما خارجه به هیچ عنوان نمیتونیم کسی
دیگه. پس مسئولیتش هم از گردن ما بازه.
ساقته. بله. متشکرم از شما به عنوان اصلا مگه داریم تهیه کننده اینقدر تو دارو درجه یه؟
بله. حالا دیگه بگذاریم. دوست عزیزم با شماره 917-49-88 نوشتن کرونا باید در ابعادی برای مسئولین یک فرصت طلایی باشه تا فرهنگ استفاده از ظرفیت دانش بنیان، دورکاری، بازار، تجارت و خدمات الکترونیک رو در جامعه به صورت جهشی، کارآمد و اثر بخش توسعه بدن. دوست عزیزی هم برام پیامک زدن نشون که سلام خسته نباشید ممنونم از برنامه خودتون. قرنطینه برای آدمای ثروتمند یه فرصت طلاییه نه برای ما فقیر بیچارا. دوست عزیز دیگه آقای کاکاوند از پاکترش نوشتن با سلام ممنون از برنامه خوبتون، در خونه ماندن خوبه به شرط این که مثل ما کارگر روزمزد نباشید. خیلی متشکرم. اینجا اقتصاد به وقت بهار.
ای که دستت میرسد کاری کن. فرشته ها به شکل ها و گونه های مختلفی تو زندگی آدم ها دیده میشن. این روزها فرشته های واقعی زیادی رو دیدیم. اونایی که تو شرایط بحران کاری کردن کارستون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده داوود براتی هستم از هیئت خانواده شهدا و ایثارگران. ما یه تیم جهادی با توجه به شرایط خاص جامعه را انداختیم. چند قسمت شروع کردیم به کار کردن. مرحله انتهایی کارمون شروع کردیم به تولید یک دستگاهی به نام تونل سلامت برای ضد عفونی کردن اشخاص. و کاری که انجام دادیم برای ضد عفونی این بود که اومدیم این تونل رو به صورت مکانیزه طراحی کردیم و هر کسی وارد اون تونل بشه شروع میکنه به صورت اتوماتیک روی اون مواد ضد عفونی بریزه. بحثی که وجود داره ما اومدیم مسائلی که در چین اجرا کرده بودن این رو نگاه کردیم روششو پیاده کردیم روششو و از الگو گرفتیم از اونها و نواقصی که اونها داشتن رو رفع کردیم. به طور مثال مثلا میزان طول تونل رو، میزان ارتفاع تونل رو، مهباشی که داره میریزه روی سر برای ضد عفونی این رو تمام تعبیه کردیم. مرحله بعدی اومدیم تو بحث ساخت، یکی دو نمونه ساختیم به شهرداری و جای دیگه دادیم.
یه بار دیگه قرار حلقه به حلقه به استحکام زنجیری سرمایه های اجتماعی کشورمون کمک کنیم.
ما الان موضوعی که داریم، ما تو 3 کارگاه داریم کار میکنیم. همزمان داریم شاسی و استرکچرش رو میسازیم و مرحله دوم داریم تیم برق کار دارن بحث تابلو برق و مدار سنسورش رو دارن طراحی میکنن و آماده میکنن. و یه بحثی هم وجود داریم اسمبل کردن خود این کار رو. 3 مجلس تو خود دفتر هیئت داریم این کار رو میکنیم مرحله سومش رو.
قرار تولید جایگزین تولید بشه، تولید ضروری، تولیدی که در راستای سلامت جامعه است، تولیدی که الان وقتشه.
ما این تالون هایی که داریم میدیم یا به صورت رایگان داریم تحویل میدیم به مساجد یا جای خاص، یا اگر نتونیم رایگان بدیم قیمت تمام شده داریم میدیم به هر جایی که محیط عمومی باشه.
دست مریزاد به شمایی که در عرصه اقتصاد هم نام‌آوری.
به طور مثال امروز دو تا دونه مثلا از ما دادیم تحویل سازمان زیرساخت، اونجا تحویل دادیم و الان فضایی که وجود داره داریم کار رو میبریم جلو، انشالله که بتونیم خدمتی بکنیم کرونا رو شکست.
هشتگ جهادگران اقتصاد سلامت.
عصر شما بخیر، ساعت 19:04 است به وقت رادیو اقتصاد و به وقت اقتصاد به وقت بهار. چقدر
بله.
وقت شما
دیدین آدم توی شرایط محدود همچین فکرش کار یه جورایی نوآور میشه، انگار خلاق میشه.
خیلی وقتا توی مخمسه که میفتی دنبال یه راه حل و راه نجاتی، دنبال یه راه در رو به قول خودمون، دنبال این که بتونی از این وضعیت بالاخره خلاص شی و نجات پیدا بکنی دیگه، بیای بیرون.
واقعا یهو اینجاست که دست به شکوفایی میزنی، یهو میبینی که یه جهشی اتفاق افتاده، نمیدونم یه کاری کردی انگار که خودت هم باورت نمیشه.
آقا جون اینجوریه که آدم ها استعدادشون شکوفا میشه، اینجوریه که شما متوجه میشی چه استعدادی داشتی و تا حالا کشفش نکردی. تو دنیا از این آدم ها خیلی زیادن، آدم هایی که تو شرایط محدود یک فکر خارق العاده داشتن و شما هم فکرتونه تو این روزهای کرونایی پرورش بدین، پرورش دادین؟
واقعا وقتشه دیگه. نه وقتشه دیگه، وقت شکوفاییه، وقت این که واقعا هیچ قدمی رو فروگذار نکنیم برای خودتون، برای زندگیتون. اومدیم و این شرایط و این محدودیت ها و این قرنطینه هفته ها ادامه پیدا کرد، واقعا نمیشه زانوی غم بغل کرد. میدونیم که شرایط خیلی سخته، خیلی دشواره برای خیلی از خانواده ها، ولی میتونیم باز هم انشالله یه چه میدونم کورسوی امیدی، روزنه امیدی رو در زندگی خودمون ایجاد کنیم و به دیگران هم کمک کنیم انشالله.
یه نکته بگم، الان شاید خیلی از جوانهایی شنونده برنامه اقتصاد به وقت بهار باشن که جز نخبه‌های دانشگاهی بودن و هستن، جوانایی که با رتبه خوب قبول شدن توی دانشگاه، با رتبه خوب مدارک دانشگاهی رو اخذ کردن و الان هم دنبال یک فرصت و موقعیتن که بتونن از اون تخصص و تحصیل و مدرکشون و دانششون بهره ببرن. الان این گفتگو خیلی به کارتون میاد و خیلی به دردتون میخوره، لطفاً با ما همراه باشید. آقای دکتر پرویز کرمی، سخنگوی محترم مرکز ارتباطات معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری مهمان ماست. البته بازم بگم به صورت تلفنی، چون ما اینجا مهمان حضوری به هیچ عنوان نمیپذیریم چون قرنطینه.
بله.
آقای دکتر کرمی عزیز سلام به شما، عصر شما بخیر، خدا قوت.
سلام و عصرتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. پیشاپیشم نیمه شعبان رو به همشون تبریک و تهنیت عرض.
متشکرم از شما.
آقای دکتر کرمی، علارغم این که شرایط کشور شرایط بحرانی و خاصه به واسطه این ویروس منحوس کرونا، اما خبرهای خوبی به دست ما میرسه از گوشه و کنار، مبنی بر این که این شرکت‌های دانش بنیان دارن کارهایی میکنن، کارستون.
بله.
یعنی جوانای نخبه و تحصیل کرده و درجه یک ایرانی دقیقاً آدم رو، یعنی خبرها رو که میشنویم یاد اون روزایی میفتیم که ما به شدت تحریم بودیم، بعد جنگ به ما تحمیل شد، حدود بیش از 50 کشور دنیا روبروی ما وایستادن و ما همین جوانامون تونستن کارهای بزرگی انجام بدن که ما بتونیم 8 سال دفاع مقدس رو با پیروزی پشت سر بذاریم. الان هم یه جنگ اقتصادیه، شرکت های دانش بنیان خیلی کارهای بزرگ و خوبی کردن. از زبان شما بشنویم که چه اتفاقاتی افتاده و اینکه چقدر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برنامه داره برای حمایت از این شرکت ها در جهت تحقق شعار سال.
بله. خب شما به یک فضا و محدوده خوبی اشاره کردید که یک تمثیلی آوردید از دوران جنگ تحمیلی، نداشته های ما و سپس آبدیده شدن ایران و ملت ایران و جوانانش و به دست آوردن داشته هایی که الان ما به اونها مینازیم و علارغم این که تحت تاثیر تحریم های ظالمانه قرار گرفتیم، اما خب داشته های ما تونسته کشور رو روپا و سرپا نگه داره.
بله.
همینجور که شما گفتید، از تقریبا زمانی که کرونا بعد از چین به کشور ما اومد و هنوز همگیر جهانی مثل الان که حدود 210 کشور رو گرفته نگرفته بود،
بله،
ما مورد شماتت افراد ناآگاه معاند داخلی و همینطور رادیوها و رسانه‌های معاند خارجی بودیم که ایران الان از پا در میاد، نمیتونه تو این حوزه کاری رو انجام بده.
بله.
خب از یک طرف همینطور که شما گفتید تحریم‌ها بود، از یک طرف ناداشته‌های ما و عدم آگاهی و اطلاعمون در خصوص وسایل، تجهیزات و امکاناتی که برای مبارزه با این ویروس نو و ناشناخته برای کشور لازم بود.
بله.
اما تقریبا از همون هفته‌های اول معاونت علمی یک فراخوانی رو برای شرکت‌های دانش بنیان داد. ما در سال گذشته که سال رونق تولید بود، یک تمرین خوبی رو با شرکت‌های دانش بنیان کرده بودیم در حوزه تولید کالاهای تحریمی. یعنی هر چیزی که در کشور تحریم بود و اجازه نمی‌دادن به کشور ما وارد بشه، ما این رو در یک زیست‌بومی، در یک اکوسیستمی فراخوان می‌ذاشتیم برای شرکت‌های دانش بنیان و اونها می‌اومدن و راهکار و همینطور تولید اون رو انجام می‌دادن. خوشبختانه این تمرین در سال جهش تولید هم به کمک ما اومد. شما مطلع شدید که ما ظرف 20 روز دو تا از شرکت‌های دانش بنیانمون از بین 50 شرکتی که در فراخوان تولید کیت تشخیص کرونا شرکت کرده بودن موفق شدن.
بله.
ما هفته اول سال این کیت رو رونمایی کردیم، کاملا ایرانی و کاملا همسو با استانداردهایی که سازمان بهداشت جهانی WHO اون رو تایید کرده بود.
بله.
و الحمدلله الان ما از نظر کیت بی نیازیم، حتی شرکت ها امکان صادرات رو هم دارن.
چقدر خوب.
در حوزه دیگه الان مردم خوب ما حتما این تلویزیون و شبکه‌های مختلف رو شاید ببینن که مثلا شهردار نیویورک، فرماندار واشنگتن میان میشینن در امریکا، در اسپانیا، در انگلستان اعلام میکنن که ما مثلا دستگاه ونتیلاتور نداریم. دستگاه
بله.
ونتیلاتور در واقع همون حالت ریه مصنوعی رو داره.
تنفسی.
به محضی که مشکل تنفسی حاد متاسفانه هر کس پیدا میکنه، ما البته همینجا هم آرزو میکنیم که این ویروس از همه کشورها رخت برداره.
انشالله.
ما دوستدار انسان ها هستیم. اما متاسفانه الان میبینیم وضعیت وخیمی دارن.
بله.
اما از اون طرف شرکت های دانش بنیان ما دو تا شرکت تونستن بلا فاصله این رو پیاده سازی کنن، داخلی سازی کنن و
الحمدلله
ما الان روزانه 35 تا ونتیلاتور در روز تولید میکنیم. کشورمون هم تو این حوزه هست. حتی این هم الان ما میتونیم صادر کنیم. شما چون به اون نقطه جنگ اشاره کردید، ببینید در دوران جنگ اصطلاح بود که حتی ما سیم خاردار نمیدادن.
بله بله.
فشنگ و نمیدونم آرپیجی و اینا بماند. الان هم ضمن این که کشورهای مختلف سازنده ما رو تحریم کرده بودن و هنوز تحریمی، اما اگر حتی کشوری پیدا میشد که دوست داشت اینو به ما بده، به دلیل اینکه اون کشورها الان خودشون نیاز دارن، امکان واگذاری این به ما نبود. ونتیلاتورهای ایرانی الان در کنار یک تخت معمولی که قرار میگیره، یک تخت آی سی یو ایجاد میکنه و این الحمدلله تونست مشکلی که ما در بیمارستان ها داشتیم رو رفع کنه. یا حتی تولید ماسک، ممکنه به ظاهر ما قبلا، من یادم خودمون میگفتیم وقتی که شرکت های دانش بنیان دارن ماسک های نانویی رو به کره صادر میکنن، خیلی از افراد تعجب میکردن، میگفتن مگه میشه ایران به کره یا چین ماسک تولید کنه و صادر کنه؟ خب این در این زمان خودش رو نشون داد. ایران الان جزو کشورهایی که این بحران رو نداره. البته ماسک های N95 و N99 ویژه کادر درمانی از تکنولوژی بالایی تولیدش برخوردار هست.
بله.
دستگاه های ساخت این ماسک ها تکنولوژی بالایی دارن. ما الان دو تا شرکت دانش بنیان داریم که تقریبا میتونیم بگیم ماهیانه 10 تا از این خط تولیدا رو آماده کرده تو کشور. شما میبینید هر روز یک دستگاه خط تولید ماسک در کشور ران میشه، آماده میشه.
باز
تو این هم الحمدلله ما به صادرات رسیدیم. ببینید دوستان، این نبود مگر اینکه یک دانش انباشته که در بین مراکز علمی آموزشی و تحقیقاتی ما بود.
بله.
همچنان که دانشجوی ایرانی رو همه کشورها براش فرش قرمز تن میکردن.
بله.
الان این دانش به کمک مردم ایران اومده توسط شرکت‌های دانش بنیان. برمیگردم به اون سوال شما یا گفته و نکته شما به جوانان عزیز، دوران استخدام در ایران گذشته.
بله.
دولت از اون چیزی که الان هست نمیتونه بزرگتر بشه، اما همه جوانان میتونن ایده های خودشون رو با قرارگیری در مراکز نوآوری، در شتاب دهنده ها، در کارخانه های نوآوری که الان در جای جای کشور عزیزمون ایران هست، یعنی ما تمام دانشگاه های مادرمون، شهرها و کلان شهرامون دارای مراکز نوآوری، دارای کارخانه های نوآوری، دارای شتاب دهنده ها هستند. شتاب دهنده ها مراکزی هستند که جوانان دانشگاهی میتونن با حضور در اون مراکز ایده های خودشون رو تبدیل به محصول کنن و تبدیل به یک شرکت استارتاپی و انشالله آینده خودشون رو از این طریق تأمین کنن. یعنی هم میتونن رافع نیاز مردم و جامعه باشن، هم این که یک اشتغالی برای خودشون ایجاد کنن. از ساده ترین موضوع من استفاده میکنم برای اینکه یک تجربه‌ای رو بگم. در اکثر کشورهای دنیا جمع آوری زباله و تفکیک اون به صورت علمی و فناوری یک کار روز آمده.
بله.
چرا هنوز ما باید به صورت سنتی این کار رو کنیم؟ خام فروشی وقتی گفته میشه فقط موضوع نفت نیست، در همه مسائل نباید خام فروشی بشه.
بله.
زعفرون ما هم نباید خام فروشی بشه، خرمای ما هم نباید خام فروشی بشه، گیاهان دارویی ما هم نباید خام فروشی بشه.
همینطور.
و برای اینکه اینا فرایندی بشه و ارزش افزوده از طریق علم به این موضوعات سنتی ایجاد بشه، جوانان متخصص دانشگاهی میخواد، شرکت‌های دانش‌بنیان میخواد که بتونن این کارها رو ادامه بدن. و تقریبا ما از سال 92 که این حرکت رو شروع کردیم در کشور،
بله،
حدود 10 شرکت دانش‌بنیان امروزی که ما با هم صحبت میکنیم تبدیل شده به 5000 شرکت دانش‌بنیان.
بله.
300000 شغل مستقیم شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کردن برای جوانان عمدتاً تحصیل کرده، چیزی نزدیک 120000 میلیارد تومان گردش مالی این شرکت هاست، یک چهارم بودجه کل کشور.
آره، همین رو می‌خواستم بهش اشاره بکنم که آقای ستاری هم چند وقت پیش این آمار رو اعلام کردن، 120000 میلیارد تومان درآمدزایی این شرکت‌های دانش‌بنیان بوده. این یعنی این که اگر این شرکت‌های دانش‌بنیان جایگاه خودشون رو در صنعت، حالا در صنایع مختلف کشور پیدا بکنن، خیلی میتونن گام‌های بلندی رو در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور بردارن. و اون امسال به نظرم دور این شرکت هاست که بتونن یک تحولی رو در مسیر اقتصادی ایجاد بکنن و به تحقق شعار سال بیش از همه ی سالهای گذشته کمک بکنن.
بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
درود بر شما.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم از شما آقای دکتر.
این نکاتی که آقای دکتر کرمی بهش اشاره کردند غرور ایجاد میکنه در همه ما به واسطه داشتن چون این جوانان متعهد و متخصصی در کشورمون، جوانهای درجه یک ایرانی که همیشه و در همه جا و در همه عرصه ها افتخار آفریدن. چرایه تو جون میگیرم، به تو مدیونم، اگه بسد نمیرم، به تو مدیونم و از تو رو سپیدم، بطن پرنده ها با که شهیدم، بطن
چه دریا تو گلومه، تا همیشه با تو بودن آرزومه، عاشقم